مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
از همراهیتون با رادیو گفتگو ممنون و سپاسگزاریم. به ساعت 12 رسیدیم و دعوتتون میکنم در این ساعت رویداد رو بشنوید.
رویداد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و ظهر بخیر خانم ها آقایان، شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران. بسیار خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو. من میثم رشیدی مهرآبادی افتخار دارم برنامه امروز رو به همراه همکارانم تقدیم حضورتون بکنم و جا داره که وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها رو خدمت شما تسلیت عرض بکنم و آرزوی قبولی طاعات در روزها و شبهای ماه مبارک رمضان. با ما همراه باشید با این عناوین. نگاهی دقیق به آفتهای مدیریت در کشور، ابعاد افزایش 40 نماینده به ترکیب مجلس، سی هزار میگاوات برق پاک در راه ایران، قتل و جنایت در سوریه و سکوت حاکمان از حملات جدید صهیونیست ها، در بخش از برنامه امروز ابعاد رزمایش نظامی سه جانبه اتحاد ایران، روسیه و چین برای امنیت پایدار رو بررسی خواهیم کرد. و با حضور یکی از کارشناسان به این سوال پاسخ خواهیم داد که مدارس دولتی یا غیر دولتی کدام یک آینده ی آموزش ایران را رقم می‌زنند. و اما مثل همیشه با سوال پیامکی هم شما ما رو همراهی بکنید تا انتهای برنامه امروز حوالی ساعت 13 که خدمتون هستیم. در سوال امروز پرسیدیم به نظرتون مهمترین اولویت برای بهبود مدیریت اقتصادی کشور در شرایط تحریم چیه؟ گزینه یک، تصمیم گیری سریع و قاطع. گزینه دو، برنامه ریزی بلند مدت و جامع. و گزینه سه، هر دو. پیامک هاتون رو مثل همیشه به 301035 برای ما ارسال بکنید. فارغ از پاسخ به سوال پیامکی برنامه میتونید نظراتتون، پیشنهاداتتون و سوژه های مد نظرتون رو برای ما بفرستید تا انشاءالله در مورد اونها با کارشناسان گفتگو کنید. و اینکه شما رو دعوت کنم به شرکت در پویش به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام. شما میتونید با شناسه دستوری ستاره 12 مربع، در حقیقت با این شناسه دستوری یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این پویش بزرگ انشاءالله شرکت بکنید و از اجر معنوی اون برخوردار بشید. در بخش اول برنامه امروز نگاهی دقیق به آفت‌های مدیریت در کشور رو خواهیم داشت، مبتنی بر فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب آقای دکتر سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی همراه این بخش از برنامه هستند. آقای دکتر هاشمی سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
سلام، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. آرزوی موفقیت برای همه شما دارم.
زنده باشید جناب هاشمی. خب رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رمضانی با کارگزاران نظام که احتمالاً حضرت عالی هم تشریف داشتید،
بله.
به نکات متعددی اشاره کردند و نگاه دقیق به آفت‌های مدیریت در کشور هم از بیانات ایشون بود. اگر موافقید ابتدا بخشی از این بیانات رو با هم بشنویم، در ادامه در خدمتتون هستیم.
خواهش.
بعضی از مدیران ما متأسفانه دیده شده فکر میکنن که بی خطرترین کار تصمیم نگرفتنه، چون تصمیم گیری احتمال اشتباه و خطر و بعد یقه گیری و مشگیری و این چیزا داره دیگه. پس کار بی خطر اینه که انسان تصمیم نگیره دنبال بارا، این جزو خطرناکترین فکر هاست. اینی که ما تصور بکنیم برای آسودگی خیالمون خیلی هرس نزنیم، جوش نزنیم، دنبال کار نریم، حالا شد شد. خدای متعال از ترک فعلها هم سوال میکنه. سوال الهی فقط مربوط به فعل نیست، مربوط به ترک فعل هم هست.
آقای دکتر هاشمی، ناظر به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب، اساساً ممنون میشم بفرمایید چطور باید در عرصه مدیریت کلان این نگاه رو حذف بکنیم، این ترک فعل ها و این تصمیم نگرفتن ها رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، مقام معظم رهبری در دیداری که ماه مبارک رمضان با مسئولین نظام داشتند این موضوع رو مطرح کردند، هم بحث ترک فعل و تصمیم نگرفتن و هم تأخیر در تصمیم گیری و تأخیر در اجرا، یعنی به درستی و به جزئیات هم ایشون توجه کردند و گفتند خیلی وقتا ما دیر تصمیم میگیریم، بعد از اینکه تصمیم گرفتیم دیر اجرا میکنیم.
بله.
و این یکی از مسائل مشکلاتی که واقعا مردم از این موضوعات بسیار نگرانند. مثالای زیادی میشه زد در حوزه‌های مختلف که تو حوزه‌های اجرایی، نظارتی و تصمیمات مدیریتی که به هر حال سیستم کشور باید بگیره و خیلی وقتا نمیگیرن. تو اینجا راهکار این هست که نظارت‌ها قوی‌تر بشه و یه سازوکاری به اصطلاح دیده بشه که مسئولین اجرایی برنامه‌هایی با اهداف مشخص داشته باشن و ما اون دست یافتن به اون اهداف رو بتونیم به عنوان نظارت پیگیری بکنیم. من یک مثال، مثلا ما سالهای سال هست که میگیم آقا ما عدم توازن داشته باشیم، نه؟ یعنی عدم توازن رو اصلاح بکنیم و به سمت تعادل و توازن تو مناطق مختلف بریم، یا محرومیت زدایی بکنیم، یا شاخصهای ارتقای کیفی مثلا در بخش مختلف داشته باشیم، شاخص هم تعریف شده، ولی میبینیم همواره این تفاوت بین مناطق برخوردار و مناطق کم برخوردار روز به روز داره بیشتر میشه. شاخص‌هایی که در سطح ملی هست خیلی از مناطق بون نمیتونن دست پیدا بکنن، یا ارتقای کیفی سطح خدمات در خیلی از جاها مانه. اینا رو ما باید دنبال بکنیم، یعنی سازمانی مثل سازمان برنامه‌بودجه، نهادهای نظارتی مثل دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، اینا میتونن متولی پیگیری در واقع اقداماتی باشن که دستگاه باید انجام بدن، یا برنامه های توسعه‌ای که ما می نویسیم. ما برنامه توسعه نمی نویسیم برای اینکه فقط برنامه داشته باشیم، ما برنامه می نویسیم که اجرا بکنیم. خب برای نظارت اینها باید دنبال بکنیم و هم مجلس، هم خود دولت، سیستم های نظارتی دولت، سیستم های نظارتی قوه قضاییه تو این موضوعات، و خود مردم
اقدام کنن،
اقدام بکنن، پیگیری بکنن که چرا مثلا تو بحث راه ما شاخصای توسعه راهمون نمیرسه به شاخصای ملی یا شاخصای بین المللی.
بله، اتفاقا رهبر معظم انقلاب حل مشکلات اقتصادی رو هم یه بخشش رو منوط به همین سرعت عمل در تصمیم گیری دونستن.
دقیقاً ما امروز مثلا میفهمیم که عید هست، مثلا مردم بازار نیاز به سری کالاهایی داره، یا ما هر ساله یک مثال دیگه بزنیم تو بازار محصولات کشاورزی با مشکل مواجهیم، یا مازاد تولید داریم یا قیمت ها بسیار گران میشه.
بله.
یا یه وقتی هست که ما قیمت ها بسیار ارزان میشه و کشاورزان بسیار بسیار متضرر میشن. این یه سیستم و مکانیزمیه که وزارت صنعت و معدن و جهاد کشاورزی باید هر ساله بشینن و اینو درستش بکنن، نه کشاورز ضرر بکنه نه مصرف کننده، و صادرات مازاد محصولات کشاورزی هم ما داشته باشیم برای کشورمون ارزآوری.
ان شاء الله. و البته نقش مهم نمایندگان مجلس آقای دکتر هاشمی در بحث نظارت که حتما میتونه وزرا رو و دستاندرکاران دولت رو نسبت به این وظایفی که دارن انشالله هوشیارتر بکنه.
دقیقا.
این هم انشالله جزء پیگیری های شما و همکارانتون در مجلس خواهد بود. ممنونم چون در آستانه اذان ظهر به افق تهران هستیم، مجبورم که از شما خداحافظی بکنم و سپاسگزارم از فرصتی که ما دادید.
خواهش میکنم، من از شما تشکر میکنم، انشالله موفق.
روزتون بخیر و خدا یار و نگهدارتون. خب فرصت کوتاهی داریم، میریم از پخش رادیو گفتگو اذان و مناجات رو میشنویم، بعد از اون تا حوالی ساعت 13 در خدمت شما هستیم. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین،
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد علی قاسم آبادی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Oh. اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعات و عباداتتون مقبول درگاه الهی انشاءالله. سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید با برنامه رویداد و ما رو تا حوالی ساعت 13 همراهی میکنید. در این بخش از برنامه امیر دریادار حبیب الله سیاری، معاون محترم هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، پشت خط ارتباطی برنامه هستند تا درباره ابعاد رزمایش نظامی سه جانبه اتحاد ایران، روسیه و چین با ایشون صحبت بکنم. امیر سیاری سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه شما، در خدمت شما هستم.
زنده باشید، سپاسگزارم وقتتون رو اختصاص دادید به ما و ممنون میشم همراه باشید. ابتدا یک گزارش کوتاه با هم بشنویم.
ایران، چین و روسیه، دو کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، را به شمال اقیانوس هند آورد برای انجام رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی برای مقابله با تروریسم و دزدی دریایی.
حالا ناوگروه‌های رزمی چین و روسیه وارد آب‌های سرزمینی ایران میشن تا برای ششمین سال پیاپی رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی رو تحت فرماندهی نیروی دریایی ارتش کشورمون انجام بدن.
در ناو موشک انداز نیزه حضور داریم و با ناوهای باوتو چین، رزخی و ژاپوف روسیه ارتباط گرفتیم.
ناوشکن موشک انداز باوتو چین مجهز به سامانه‌های موشکی دوربرد و البته موشک‌های کروز ضد کشتی، ناوشکن موشک انداز ژاپوف روسیه مجهز به سامانه‌های جنگ الکترونیک و سامانه مقابله با زیرسطحی‌ها و رسخی. دیگر ناوشکن موشک انداز روسیه به موشک‌های کروز ضد کشتی و انواع اژدرها مجهز است و می‌تواند تهدیدات سطحی و زیرسطحی را شناسایی و با آنها مقابله کند.
امیر سیاری سپاس از همراهیتون. برای ما از پیام‌های آشکار و نهان این رزمایش نظامی بگید و اینکه در تقویت روابط راهبردی سه کشور ایران، روسیه و چین چقدر میتونه مؤثر باشه و ترسیم کننده نظم جدید جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض قبولی طاعات و عبادات جناب عالی همکارانتون و
سپاسگزاران
عزیز، ببینید بحث دریا بسیار حائز اهمیت است. دریا در یک جمله منبع ثروت است و قدرت.
بله.
و همه کشورهای دنیا، چه آنهایی که به دریا راه دارند چه حتی آنهایی که به دریا راه ندارند، حتما به این فکر هستند که از دریا به نام مطلوب استفاده لازم رو ببرند. ما در دریا منابع متعددی رو داریم، به ویژه ما که کشوری هستیم که هم در شمال و هم جنوب به دریا راه داریم.
بله.
مرزهای دریایی داریم، منابع دریایی داریم، منابع زیرکف دریا داریم، خطوط مواصلاتی در دریا داریم که اینا برای کشور حائز اهمیت است. و حتما هم مستحضر هستید که بالای 80-90% بالای 90% صادرات و واردات هر کشوری که به دریا راه دارد از طریق دریا انجام می شود. بنابراین بحث امنیت دریا هم یکی از موارد بسیار مهمی است که همه کشورهایی که به دریا راه دارند حتما در دستور کارشون هست و این موضوع رو دنبال میکنن. خب کشور ما جمهوری اسلامی ایران، ما ساحل شمالی خلیج فارس رو ملاحظه بفرمایید، سر تا سر خلیج فارس خارج در اختیار جمهوری اسلامی ایران است. تنگه استراتژیک هرمز ما اشراف کامل برش داریم. سواحل مکران که مشرف از به دریای عمان ما اشراف کامل داریم و امروز ما مرزهای دریاییمون در خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان و حفاظت از مرزهای آبی برای ما حائز اهمیت است و باید این کار رو به خوبی انجام بدهیم. منابع ما در دریا ها، عرض کردم، هم منابع دریا هم زیر کف دریا برای ما حائز اهمیت است که باید بهش توجه بکنیم. خطوط مواصلاتی ما هم در خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان، شمال اقیانوس هند، خلیج عدن، تنگه باب المندب، دریای سرخ برای ما حائز اهمیت است. همین منطقه‌ای که ظرف چند سال گذشته مورد هجوم دزدان دریایی هم قرار گرفته بوده. بنابراین فاصله‌اش هم اینجوری بگم که از باب المندب تا چابهار 2000 خورده کیلومتر. در اونجا باید امنیت برقرار باشد تا کشتی‌های تجاری و نفت که شما بتوانند از این مسیر عبور بکنند و چرخه اقتصادی کشور با مشکل روبرو نشود. بنابراین برقراری امنیت در دریاها برای کنترل خطوط مواصلاتی و برقراری امنیت خطوط مواصلاتی و حفظ مرزهای دریایی و جلوگیری از هر گونه بی‌نظمی و دزدی دریایی در سطح دریاها جزء کارهایی است که حتما باید انجام بشود. تا عرض کردم حتما چرخه اقتصادی مملکت سالم بماند
ان شاء الله.
خب ما وظیفه‌مون هست که امنیت رو داریم برقرار میکنیم. از سال 86 که فرمانده معظم کل قوا دستور فرمودن که در عرصه دریاها به ویژه خلیج عدن و بابالمندب حضور داشته باشیم و امنیت رو برقرار کنیم، این اتفاق داره میفته و به خوبی هم انجام شده و تا امروز هم اجازه ندادیم که هیچ مشکلی برای امنیت دریایی ما به وجود بیاد. خب بعدها به خاطر تدبیری که صادر شد که دیپلماسی دریایی هم به کارها اضافه بشود، ما با رفت و آمد با کشورهای دنیا که به ویژه در سواحل اقیانوس هند هستن ارتباط داشته باشیم، این هم در دستور کار قرار گرفته. دیپلماسی برقرار است، رفت و آمدها برقرار است و به پیوستگی کشورها کمک میکند.
بله،
همه کشورها هم که دست به دست هم بدن، به ویژه آنهایی که در اطراف اقیانوس هند هستن، میتوانند در ارتقاء توانمندی امنیت حتما مؤثر باشند. خب بعضی از کشورها ادعاشون اینه که ما باید بیایم در اینجا امنیت برقرار کنیم. ما بارها عنوان کردیم که برقراری امنیت در این منطقه‌ای که متعلق به ما و کشورهای حاشیه اقیانوس هند هست توسط همین کشورهای منطقه برقرار می‌شود و نیازی به کشورهای دیگر برای برقراری امنیت نیست. تجربه هم ثابت کرده، آنچه هم که الان داریم می‌بینیم این است که این کشور هر جا بوده تا حالا موجب ناامنی شده است. بنابراین آنها باید بدانند که می‌دانند البته امنیت این منطقه به دست خود ماست و ما به خوبی و به راحتی این توانمندی رو داریم، این امنیت رو برقرار می‌کنیم، نیازی به حضور آنها هم نداریم. خب در اجرای این برنامه ما اگر رزمایش‌های مشترک داشته باشیم، باز برای کشورهایی که در این منطقه می‌توانند منافعی به ویژه در بحث خطوط مواصلاتی خودشون داشته باشند، به کمک ما هم میان و رزمایش‌های مشترک هم انجام می‌دهیم. این چندمین رزمایش مرکبی است که رزمایش مرکب وقتی که رزمایش بین چند کشور انجام بشود به عنوان رزمایش مرکب نامگذاری می‌شود.
بله،
رزمایش مرکب کران است. همینطور که در گزارشی هم که پخش شد شنیدید، گفتن که کشور چین و روسیه که جزء شورای امنیت هم هستند در این رزمایش شرکت دارن. بنابراین این رزمایش رزمایش مشترک است و اینکه دو تا کشور بزرگ دنیا که از توانمندی بالای دریایی هم برخوردار هستند میآیند در کنار سواحل ما و در شمال اقیانوس هند با محوریت جمهوری اسلامی ایران رزمایش مرکب انجام میدهند، یعنی در حقیقت این امنیت دریایی برقرار باشد. و یه نکته مهم دارد که امروز دو تا کشوری که در دریا حضور گسترده دارند و از توان دریایی بالایی هم برخوردار هستند، امروز جمهوری اسلامی ایران را به عنوان محور قبول دارند. یعنی توان دریایی ما الحمدلله به برکت انقلاب آنقدر بالا رفته که ما میتوانیم حتی به تنهایی و با کمک دوستان امنیت رو در این منطقه برقرار کنیم. این برای ما یک آورده بسیار بزرگ است که چنین کشورهایی ما را قبول دارن، توان دریایی ما را قبول دارن، توان رزمی ما را قبول دارن و میان با ما در یک شبکه قرار میگیرن و ما رزمایش مرکب انجام میدیم. اضافه بر این دو کشوری که شناورهاشون عملا در رزمایش شرکت دارن، به نظرم میاد 15 یا بیشتر کشور هم ناظرینشون اعزام کردن که ناظر هستن برای جای این رزمایش، که اینا وقتی ناظر هستن امسال رزمایشو میبینن، قطعا سال آینده علاقمند هستن که به جای فرستادن ناظر شناور بفرستن و تعداد شرکت کنندگان در رزمایش مرکب زیادتر بشه و این اقتدار دریایی به وجود میاد برای همه کشورهای منطقه. همه کشورهای منطقه هم میدونن که به خوبی برقرار این امنیت توسط خود ماها مقدور است و باز تاکید میکنم که پیامش این است که دیگران احساس نکنن که برای برقراری امنیت میخوان بیان اینجا به ما کمک کنن.